رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
کارکنان دولت در پرتغال در اعتراض به برنامه صرفه‌جویی اقتصادی اعتصاب کردند. با وقوع دومین انفجار در معدن زغالسنگ در نیوزلند، امیدها به زنده ماندن 29 معدنچی از بین رفت. و ورزشکاران ایرانی در مسابقات آسیایی به 13 و 14 مدال طلای خود دست یافتند. سلام، ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران، ظهر چهارشنبه 3 آذر ماه 1389. من رویا کریمی میزبان شما خواهم بود در مجله نیم ساعتی نیم روزی رادیو فردا. ابتدا با آخرین خبرها. کارکنان بخش‌های دولتی در پرتغال امروز چهارشنبه در اعتراض به برنامه صرفه‌جویی اقتصادی دولت اعتصاب کردند. این اعتصاب به دعوت دو اتحادیه اصلی کارکنان دولت در اعتراض به افزایش بیکاری و برنامه کاهش دستمزدها برگزار شده است. اتحادیه اروپا پرتغال را زیر فشار گذاشته است تا با صرفه‌جویی اقتصادی از میزان بدهی‌های خود بکاهد. این اتحادیه نگران است که پرتغال نیز مانند یونان و ایرلند به مرحله‌ای برسد که نیاز به کمک مالی ویژه داشته باشد. بحران مالی در این کشورها واحد پولی یورو را در موقعیت متزلزلی قرار می‌دهد. با وقوع دومین انفجار در یک معدن زغال سنگ در جنوب نیوزلند، امیدها به زنده ماندن 29 معدنچی گرفتار در این معدن عملاً از بین رفت. این معدنچیان روز جمعه پس از وقوع انفجار نخست در معدن زغال سنگ پایک ریور در زیر زمین گرفتار شده بودند، اما به گفته مسئولان و کارشناسان پس از انفجار دیگری که امروز چهارشنبه روی داد، احتمال کمی به زنده بودن آنها وجود دارد. جان کی نخست وزیر نیوزلند با اعلام این خبر اعلام کرد که کشورش امید به نجات این معدنچیان بسته بود، اما اکنون عزادار آنها خواهد بود. ورزشکاران ایران در رشته‌های کاراته و کشتی آزاد بازی‌های آسیایی روز چهارشنبه به 2 مدال طلا دست یافتند. ذبیح الله پور شیب کاراته‌کار ایرانی در وزن 84 کیلو به 13 مدال طلای ایران در مسابقات گوانجوی چین دست یافت و صادق گودرزی در وزن 74 کیلوی کشتی آزاد با پیروزی بر حریف ژاپنی خود 14 مدال طلا را از آن خود کرد. یک روز پس از حملات توپخانه‌ای کره شمالی به کره جنوبی، ناو هواپیمابر هسته‌ای جورج واشنگتن با 75 جنگنده و 6000 خدمه عازم آب‌های شبه جزیره کره شد تا در رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی شرکت کند. سئول اعلام کرده است این رزمایش از یک شنبه تا چهارشنبه آینده برگزار خواهد شد. در بیانیه‌ای که به این منظور منتشر شد، ماهیت این رزمایش دفاعی توصیف شده است. کره شمالی اعلام کرد حملات توپخانه‌ای روز سه‌شنبه در پاسخ به رزمایش نظامی کره جنوبی در منطقه بوده است. کره جنوبی آتش هر گونه سلاحی در جریان رزمایش روز سه‌شنبه به سمت همسایه شمالی خود را رد می‌کند. و ما در ادامه مجله نیمروزی رادیو فردا با هم به بازپخش مجله هفتگی صدای شما، صدای فردا، به تهیه کنندگی همکارم ژان خاکزاد گوش می‌دهیم.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. در بحث آزاد برنامه امروز، 3 شنونده از ایران شرکت دارن. با 2 شنونده موفق شدیم ارتباطمون رو برقرار کنیم، آقای سپنتا و آقای مهدی، و شنونده دیگری هم تلاش میکنیم که با او هم ارتباط رو برقرار کنیم تا در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کنه. امروز همکارم حامد پارسی از وبسایت رادیو فردا کنار من در استودیوست و منو در ارائه این بحث یاری خواهد داد. دوستان، همونطور که در خبرها شنیدید، اختلافات میان مجلس و دولت بالا گرفته و این بالا گرفتن تنش میان دولت و مجلس موضوع بحثی است که امروز ما در برنامه صدای شما، صدای فردا به اون میپردازیم.
صدای شما، صدای فرداست.
برای اینکه بحث رو آغاز بکنیم، نخست از همکارم حامد پارسی خواهش میکنم در مورد موضوع بحثمون، اختلافاتی که بین مجلس و دولت به وجود اومده، توضیحی در اختیار شنوندگانمون قرار بدی تا بعد بپردازیم به بحث آزاد و نظر آقای سپنتا و همینطور آقای مهدی رو بپرسیم. حامد، با سپاس از تو که دعوت ما رو پذیرفتی و در استودیو حضور داری.
بحثی که گفتین از چند ماه پیش و به دنبال این که دولت حاضر نشد که مصوبه مجلس رو در باره اختصاص بودجه به سیستم حمل و نقل شهری به طور ویژه متروی تهران به اجرا در بیاره، اختلافاتی بین دولت و مجلس شکل گرفت. به دنبال این کشمکش، مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس هر کدوم یکدیگر رو متهم کردند که قانون رو به اجرا نمیگذاره. بعد از اون بود که ظاهراً با نامه‌ای که از طرف آقای احمدی نژاد رئیس جمهور به رهبر جمهوری اسلامی نگارش پیدا کرد، کارگروهی در شورای نگهبان تشکیل شد که با حضور نمایندگان دولت و مجلس اختلاف‌ها رو بررسی کنه.
البته در تشکیل این کارگروه فکر میکنم آقای لاریجانی رئیس مجلس هم در نامه‌ای از رهبر خواسته بود که در این اختلاف میان دولت و مجلس مثل اینکه دخالت کنه.
بله، موضوعی بود که در واقع هر دو طرف تمایل به این موضوع داشتن. به هر حال این کارگروه در شورای نگهبان تشکیل شد با حضور نمایندگان دو طرف. این کارگروه سعی کرد که از نظر حقوقدانان مستقل، استادان دانشگاه هم در بررسی این موضوع استفاده کنه. چیزی که این موضوع رو بیشتر خبرساز کرده در این یکی دو روز اخیر این هست که آقای کدخدایی به عنوان سخنگوی شورای نگهبان اخیراً پیشنهاداتی که این کارگروه به رهبر جمهوری اسلامی ارائه کرده رو مطرح کردن که در موارد پیشنهادی بیشتر مشاهده میشه که به نوعی اختیارات مجلس در ورود به بعضی از حوزه‌های قانونگذاری گرفته شده و در عوض به اختیارات دولت افزوده شده، به این شکل که به دولت این اجازه داده شده که بتونه مستقیماً به قوای دیگه درباره تخلف از قانون اساسی اخطار بده.
خب در اینجا من یادآوری میکنم شنونده سوم ما، شنونده‌ای که همکنون به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا پیوسته، آقای هرمز هستن که بهشون خوش آمد میگه و سپاسگزاریم که دعوت ما را پذیرفتید و در این بحث شرکت کردید. با پیوستن آقای هرمز، این سوال رو من از هر سه شما میپرسم که به نظر شما با خلاصه از اختلافاتی که بین مجلس و دولت وجود داره و همکارم حامد پارسی توضیح داد، به نظر شما تا چه حد میشه امیدوار بود که راه حلی برای حل این اختلافات پیدا بشه؟ اگر موافقید نخست با آقای سپنتا شروع میکنیم. آقای سپنتا بفرمایید.
سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. اما واقعیتش پرسش شما یه جنبه‌هایی رو در دوران خودش داره که نمیشه نادیده گرفت. نخست این که چگونه بستری پدید اومده که چنین اختلافاتی شکل گرفته. واضحه که در حقیقت قانون اساسی 1358 در متممه که 10 سال بعدش بهش اضافه شد و در حقیقت حزم‌هایی بود و جرح و تعدیل‌هایی درش صورت گرفت و یک اضافاتی هم درش ایجاد شد، تغییراتی پیدا کرد که اون تغییرات در حقیقت امروز بستر این مشکل رو ساخته. ببینید، اونچه که در حقیقت میتواند رئیس جمهور، البته الان ما رئیس جمهور نداریم، رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی 1358 انجام دهد، تنظیم روابط و قوای سگانه، حفاظت از قانون اساسی و صحت قانون اساسی رو در حقیقت مجری بودن و حفاظت و حمایت کردن و همچنین فرماندهی کل قوا. در حالی که در سال 58 این قانون تصویب شده، اختیارات عمده از رئیس جمهور انتقال پیدا میکنه به رهبر و در حقیقت نقش نخست وزیر داده میشه به رئیس جمهور با حذف نخست وزیری و حذف مجلس سنا. از سوی دیگه اونچه که در حقیقت رئیس جمهور امروز مدعی هست، مستقر در قانون اساسی فلج شده 1358 بوده و در حقیقت به دلیل نقطه ضعف ها و جرح و تعدیل هایی که امروز در قانون اساسی اعمال شده این دیده نمیشه. از طرف دیگه مجلس شورای ملی که بعد از سال 68 به مجلس شورای اسلامی تغییر نام داد و تا اون موقع مجلس شورای ملی حتی در قانون اساسی 58 بود، موقعیت و اختیاراتی در اون قانون اساسی داشته که اون موقعیت هم امروز وجود داره. در این حال این تضادها در حقیقت در قانون اساسی وجود داره. پس اگر ما بخوایم به دنبال یک راه حلی باشیم که این راه حل از متن قانون اساسی بیرون زده شده باشه، تقریبا ناممکنه، چون قانون اساسی دستکاری شده و این دستکاری هم در حقیقت ساختار قانون اساسی رو دچار مشکلاتی کرده.
سپاسگزارم. آقای سپنتا نظرشون رو بیان کردن درباره اختلافاتی که بین مجلس و دولت وجود داره. در اینجا از آقای مهدی خواهش میکنم، شما نظرتون چی هست؟
من آن چیزی که برداشت میکنم طبق سنت و طبق فرمایشات پیشوایان ما که در قرآن هم آمده، خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با خندق به شورا گذاشت نظر سلمان را پذیرفت. چکندقی بکنم در اون جنگ به اونجا اشاره کردم تا این که شورا در رأس امور هست. درسته که تنده قانون اساسی دست بردن داخلش، ولی اما آن که بر ما مهمه اونطوری که امام فرموده بود و رهبری هم قائل بر این هم هست، مجلس در رأس اموره. ولی متاسفانه دولت فعلی جوابگوی ملت یا مجلس نبوده، از اول قوانینی که تصویب می‌شده به اجرا در نمی‌آورده که امروز دوچاره این مشکل شدیم. اگر بپذیریم قانون اساسی را و همین قانونی که برای این مملکته و نمایندگانی که تک تک از این بطن این جامعه آمدن تو مجلس برای رأی دادن برای توسعه و سربلندی یک ملته، همین نمایندگانی که نمایندگان خود دولت هم باز میشن، باز دولتی هم رأی دادن به نمایندگان، خب نمیپذیرن. به رهبر هم که مراجعه میکنن در تصمیم گیری هر چی که هست قانونه به رهبر گزارش میدن. این مشکل سر دولته. اگر بپذیریم مجلس در رأس اموره و واقعا نمایندگان مردم در اونجا هستن تصمیم بگیریم، این اصلا اختلاف بیشتر نمید. مجلس یا دولت باید سوای فرد یا گروه یا جنایا باند باشه اگر بخوایم برای مملکتمون و پیشرفت اهدافمون و سربلندی ملتمون قدم برداریم. آن چیز که به نظر من هست اینه که دولت تن دقایق نمیده. حالا چیه من نمیدانم دیگه بیشتر از این.
متشکرم. نظر آقای مهدی رو هم شنیدیم و در اینجا نظر آقای هرمز شنونده دیگر ما.
من دنبال صحبتی که دوست عزیزمون آقای سپندا کردن در واقع ادامه میدم. صحبت ایشون رو کاملا درسته. ببینید گذشته دولت بعد از لااقل دو سه ماه اخیر نشون میده که اساسا دولت نه در پی اجرای قانون اساسی است و نه در پی رعایت مصوبات مجلس. خیلی صریح آقای احمدی‌نژاد گفته است که مجلس دیگر در رأس امور نیست. این حرف کوچکی نیست. ده هفته پیش در خود برنامه رادیو فردای شما صدای ضبط شده ای آقای احمدی‌نژاد بود که می گفت آقای وزیر امور خارجه برای یک کنفرانسی داشت میرفت، نیم ساعت قبل از اینکه سوار هواپیما بشه در فرودگاه مهرآباد به ایشون زنگ زدم که نرید و ایشون گفتن آخه جلسه رسمی دعوت شده. گفت نه من میگم نرید. ببینید این صحبت ازش بر نمیاد که دولت میخواد با مجلس مدارا داشته باشه یا اساسا دنبال اجرای قانون اساسی باشه. به اعتقاد من دولت به پشتیبانی لااقل بخشی از سپاه پاسداران که به اصطلاح نیروهای اقتصادی کشور را در اختیار دارن و تسلط سیاسی هم تو کشور دارن، اساسا در پی برنامه ایست که مجلس و حتی اگر لازم باشه در یک مقطعی حتی رهبر را هم کنار بزنن. بنابراین صحبت از قانون خیلی سریع آقای احمدی‌نژاد صحبتاشو داره میکنه. آقای احمدی‌نژاد در پی تشکل یک نیروی نظامی است که تمام اجزای کشور رو در اختیار داشته باشه و حتی قوه قضایی. کدوم صحبات مجلس رو آقای احمدی‌نژاد رعایت کرده که الان فکر کنیم که توافق میخوان بکنن؟ حالا یه مسئله خیلی مهمی هست اینجا که آیا آقای خامنه ای پشت این نظریات آقای احمدی‌نژاد هست؟ به اعتقاد من هست. حالا یا تسلیم نظریات سپاه شده آقای خامنه ای، یا اینه که خود اعتقاد دارد که چنین حکومتی در آینده در ایران بایستی روی کار بیاد و این روندی که حکومت دولت ایران داره طی میکنه اساسا دور زدن مجلس و تمام مصوبات و قوانینی است که در کشور ما امروز قرار هست اجرا بشه که ایشون اجرا نمیکنه. نظرم این هستش که آقای احمدی‌نژاد خیلی آگاهانه و خیلی دقیق اتفاقا با این مسائل داره برخورد میکنه.
متشکرم. نظر آقای هرمز رو هم شنیدیم. بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید.
صدای شما، صدای فرداست.
در اینجا همکارم حامد پارسی.
نکته‌ای که در صحبت‌های آقای هرمز به چشم می‌خورد و من می‌خوام از این زاویه در واقع وارد صحبت بشم با دو دوست دیگرمون هم، این هست که خود نمایندگان مجلس که عضو این کارگروه بودن در نامه‌ای که روز یک شنبه منتشر کردند، از جمله به این مسئله اشاره کردند که برای جلوگیری از این عدم اجرای قانون توسط دولت، ابزار و امکانات دیگری از جمله سوال از رئیس جمهور و استیضاح هم در دست اونها هست و بوده، ولی به خاطر اوامر رهبری نخواستند که از این ابزار استفاده کنند. آقای خامنه‌ای در روز آغاز به کار دور جدید مجلس به نمایندگان توصیه کردند که قوانین رو به گونه‌ای تنظیم نکنید و تصویب نکنید که دولت بهانه‌ای برای گریز از اون داشته باشه یا نتونه که اونها رو اجرا کنه. ولی در این حال همین صحبت‌ها این رو به ذهن می آورد که شاید آقای خامنه‌ای دارن توصیه می‌کنن که بیشتر نظرات دولت مراعات بشه در قانون گذاری و به قول خودمون هوای دولت بیشتر داشته بشه.
اگر موافقی حامد، در اینجا با آقای هرمز شروع کنیم، چون آخرین شنونده بودن که صحبت کردن در دور اول بحث آزاد
و هم صحبت کردن،
و نظر ایشون رو گوش میکنیم، بعد نظر آقای مهدی و آقای سپنتار رو هم جویا خواهیم شد. آقای هرمز بفرمایید.
بله، همینجوری که اشاره کردم، پس ارادهی وجود نداره که این مسائل حل بشه. معنیش این هستش که لااقل امروز معنی این حرف این هست که رهبر پشت تصمیماتی است که آقای احمدی‌نژاد میگیرن. اگر تمایل رهبر به عدم به وجود اومدن این مشکلات بود، اساسا این مشکلات به وجود نمی آمد. شما برگشت بکنیم هممون به مجالس گذشته، از جمله زمانی که آقای مهدی کروبی رئیس مجلس، لایحه مطبوعات را در عرض 24 ساعت کنسل کردن، خیلی راحت. ولی این اتفاق الان نمی افته. حالا یا آقای خامنه‌ای، دوباره من چون شک دارم روی این موضوع، پشت این قضیه هست که به امروز من فکر کنم پشتش هست، یا اساسا نمیتواند که مخالفت کنه با نظریات آقای احمدی نژاد. و به اعتقاد من این قضیه، البته یک حسن این اختلاف داره که اختلاف بین اصولگرایان رو به نظر من تشدید خواهد کرد، که آقای خامنه‌ای به اعتقاد من آگاهانه بالای این مشکلاتی که هست کاملا دارن نظارت میکنن. من تصور نمیکنم که آقای خامنه‌ای بتونن در مقطع کنونی این مشکل رو حل بکنن. ما به سوی یک حکومت نظامی بسیار خطرناک داریم پیش میریم. من خواهش میکنم از دوستانی که روی خط هستن، ما وارد جزئیات مسائل فرعی نشیم. ما سرطان داریم، نریم قرص سرماخوردگی بخوریم. حکومت نظامی ما تصمیم دارد تمام اجزای قوانین و مقررات کشور رو احاطه بکند و به عنوان یک عنصر تعیین کننده که اون هم حکومت نظامی در کشور هست عمل بکنه، و برنامه‌های بسیار وسیعی برای این قضیه دارن. در شرایط کنونی من هم در اصولگرایان و هم در رهبری نمی‌بینم که بتونن از پس این پروسه‌ای که در شکل گرفته و در ادامه پیدا می‌کنه بر بیان.
متشکرم، سپاسگزارم. نظر آقای هرمز رو شنیدیم. دوستان، با توجه به زمان برنامه که سریع داره پیش میره و به پایان داریم نزدیک میشیم، از آقای سپنتار و از آقای مهدی خواهش میکنم که نظرشون رو بیان بکنن، ولی کوتاه اگر موافقید به سخنان آقای مهدی گوش میکنیم. آقای مهدی، نظرتون رو بفرمایید.
من همین که عزیزان در دو نفری که فرمودن مورد تایید نظریات اخیرم هست، چون جایی که متکی و تکیه‌گاه ما قانون اساسی بوده که از روز اول این دولت زیر بار قانون نبوده، و همانطوری که برادرمون گفتن که ایشون گفتن مجلس در رأس امور نیست، تکیه‌گاه اولی و جایگاه اولا را عدس دادی. اگر مبنای این باشه که به قانون اساسی عمل نشه و به تکیه‌گاه اصولی ما تکیه ندن، حالا هر کس باشه خلاف مسیر ملت حرکت کرده، و جزئیات این که بیشتر از این دیگه ملت نمیتوانن، حالا چه رهبری چه ملت، در حال همه در یک گروه هستن. اگر بخواهن به این روشش دولت ادامه بده مطمئنن به مشکل خواهن خورد.
سپاسگزارم. نظره آقای مهدی رو شنیدیم. در اینجا یادآوری میکنم که آقای مهدی جانباز هستن و در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کردن. آقای سپندا منتظر نظر شما هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. من تا به این حد باور دارم که اگرچه مسیر اونچه که امروز پیش اومده علی خامنه‌ای درش نقش بسزایی داشته، اما امروز شواهد و قرائن بیشتر نشون میده که حتی اگر هم میلش نباشه، ایشون دیگه قادر به مخالفت با جریانی که در حال بروز و ثبوت هست نیست. جریان نوعی که در سپاه شکل گرفته به اسم گروه سرمایه‌گذاری میلاد که داره در حقیقت یک سازماندهی رو شکل میده که روبروی گروه سرمایه‌گذاری فجر به عنوان قدیمی‌های سپاه قرار میگیره و روبروی گروه سرمایه‌دار و سرمایه‌گذاری بنیاد، این خود به خود در حقیقت نشان دهنده یک تطور و دگرگونی در جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی در حقیقت داره به یک سمت دیگه این میره و ما داریم میبینیم که ماهیتش داره عوض میشه. به همین دلیل اونچه که داره اتفاق میفته در حقیقت نهایتاً منجر به شکل‌گیری یک توتالیتر نظامی کامل میشه و اونچه که ما طی یک سال گذشته داریم میبینیم با تمام سالهای قبلش، یعنی بعد از 58، کاملا تفاوت ماهیتی داره. به همین جهت فکر نمی‌کنم که حتی اگر علی خامنه‌ای خواهان این باشه که در این قضیه تغییر رو اعمال بکنه توانش رو داشته باشه. هرچند این شکل خوشبینانه است، چون بر حسب قرائنی که ما می‌بینیم و اونچه که در گذشته بوده، نمی‌توانیم گناه رو از گردن رهبری برداریم و بگیم رهبری گناهی نداره. خیر مبتنی بر اون چیزی که در واقع به ویژه انتخابات گذشته به این سو ما دیدیم، رهبر نقش بسزایی داشته. اما اینکه کار به کجا میرسه، این مجموعه عوامل مختلفی رو باید در نظر گرفت که برمیتابه که برآیند نهاییشون چه کار بکنه. عناصر مختلفی در داخل هستن، پتانسیل هایی که در واقع امروز تا حدی کاسته شده ازشون، ولی ممکنه که در واقع با توجه به شرایط بین المللی و فشارهایی که از بیرون میاد، امکان اینکه اونها بتونن حرکت بکنن هم باشه. در حقیقت ما باید منتظر تأثیر تحریم ها هم باشیم، که من امیدوار هستم که در داخل این امکان وجود داشته باشه تا ما از رسیدن به یک انسداد مطلق و کامل رها بشیم و در واقع یک بار دیگه بتونیم این مدار بسته‌ای رو و این پیله‌ای رو که جریان سرمایه گذاری که موسوم به میلاد نور هست و گروه های نو سرمایه‌دار پاسدار هستن دوباره نتونن این کار رو انجام بدن. ولی خب نقش رهبر، نقش مخرب رهبر در این قضیه مشهوده. سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید.
متشکرم. نظر آقای سپندتار رو هم شنیدیم. در اینجا حامد، مثل اینکه تو مسئله‌ای رو می‌خواستی که با شنوندگانمون در میون بگذاری.
دوستان در قالب این یکی دو سوال به نوعی جنبه‌های هم حقوقی هم سیاسی این موضوع رو مطرح کردن، ولی من می‌خوام یک سوال کمی غیر سیاسی مطرح کنم. اون هم این هست که اگر این مصداق دولت فعلی و مجلس فعلی رو کنار بگذاریم، شنونده‌های ما به عنوان یک چقدر به دولت حق میدن که از مجلس انتظار داشته باشه قوانین و قواعدی رو تصویب کنه که قابلیت اجرا داشته باشه براش و بتونه برنامه هاشو پیش ببره، و در این حال چقدر به مجلس حق میدن که این انتظار رو داشته باشه که دولت پا به پای آنچه که مجلس تصویب میکنه جلو بره، مستقل از این که حالا رئیس دولت آقای احمدی نژاد هست و رئیس مجلس آقای لاریجانی و بقیه بحث‌های سیاسی حالا دنبال کردیم.
دوستان با توجه به زمان برنامه خواهش میکنم خیلی کوتاه به سوال همکارم حامد پارسی از وبسایت رادیو فردا پاسخ بدید. آقای هرمز خواهش میکنم خیلی کوتاه بفرمایید.
خواهش میکنم. اصلا در یک پروسه قانونمند اجتماعی در یک دولت سازمان یافته شده و بر اساس قوانین شکل گرفته، قرار نیست که دولت به مجلس بگه این رو برای من تصویب بکنید که من اجرا بکنم یا اجرا نکنم. قوانینی که مصوب میشه بر اساس نیازهای روزمره اقتصادی، سیاسی، اجتماعی کشور است و ضرورت ایجاب میکند که برای رفع از اون مشکل قوانینی وضع بشه. اگر قرار باشه این قوانین به بدبستون بین دولت و مجلس تبدیل بشه، که اساسا قوانین نیست، که ما اینکه مهمترین قوانینی رو که تا الان مجلس تصویب کرده، اساسا مسئله یارانه ها رو شما دقت کنید که روزمره فردا پس فردا
فردا، ده روز دیگه، یه هفته دیگه، اینا مسائلی است که بحران به وجود خواهد آورد. البته من مجدداً تاکید میکنم که اساساً برخورد با این شرایط به عنوان یک دولت قانونمند و یک پروسه اجتماعی سیاسی نرمال ما رو دچار اشتباه میکنه. این دولت در تمام زمینه‌ها خیز برداشته برای کودتا کرده. فقط این وضعیت خوب نمیتونه تا ابد ادامه داشته باشه. این بحرانی به وجود خواهد آورد که هم ممکن آقای خامنه‌ای و هم دولت رو در واقع در هم بپیچه.
نظر آقای هرمز رو شنیدیم. آقای مهدی، خواهش میکنم کوتاه بفرمید.
همانطوری که در دو مرحله قبل گفتم، باید تن دهیم به خط مردم و اون مردمی که از ما میخواهند. ایشون هیچ جوابگویی در مقابل ملت نیست، تمام مسائل رو داره با شعار حل میکنه و به نظر من ملت ایران را در تمام دنیا زیر سوال برد. من متوجه این هستم که اگر قرار باشه که مجلس قانونی رو تصویب کنه و دولت یا هر دولتی اینو عمل نکنه یا بگه من میخوام از این روش استفاده کنم، این پایدار نیست و همانطوری که در این مدت ثابت کرده که به هیچ وجه نتوانسته از مسائل اقتصادی سیاسی فرهنگی جامعه رو لباس عمل بپوشاند. حالا به چه علتی هست که رهبر ایران حمایت بی‌دریغ میکند؟ من برای سوال است که چرا باید یک کسی در رأس قرار بگیره که با فرهنگ و ادبیات و شخصیت ایرانی بازی بشود؟ به اینکه نمایندگان یک ملت با این همه خرج سنگی تعیین بشن در مجلسی و دولت اطاعت از اون نکند.
متشکرم. نظر آقای مهدی رو هم شنیدیم. آقای سپنتا، کوتاه بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. چیزی که خیلی روشن دوستمون از ما خواستن که در واقع فارغ از نگاه سیاسی به این قضیه نگاه بکنیم، خیلی ساده، طبیعتاً باید مجلس، چون که حقیقت کمیسیون‌های تخصصی در مجلس مستقر هستن و نهایتاً لایحه‌ای رو که میخواد بده، درسته که در وزارتخونه‌ها به عنوان بخش‌های تخصصی این لایحه باید تنظیم شده باشه، ولی مجلس باید تمامی ظرفیت‌های مختلف رو و تمامی مصلحت‌های مختلف یک جامعه رو مبتنی بر قانون در نظر بگیره. پس طبیعی است که در یک روند عادی یا به گفته فرنگی ها نرمال، باید مجلس در حقیقت تعیین کننده باشه و دولت همونطور که نامش هم در قانون اساسی هست قوه مجریه است، مجری قانون باشه. اما خب چه انتظاری میخواین از دولتی و جریانی داشته باشین که حتی تحمل سازمان برنامه و بودجه رو نکرد و این سازمان رو منحل کرد؟ در حقیقت باید گفت که در طی 30 سال گذشته هیچگاه تا به این حد یک کلام ساده، شاید عامه‌ترین کلمه بتونه بیان خیلی حقایق رو بکنه، اینقدر اوضاع بلبشو نبوده که امروز هست. سپاسگزارم که این فرصت در اختیار من گذاشتی.
سپاسگزارم از آقای سپنتا، همینطور از آقای هرمز و آقای مهدی که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردند. شما هم دوستان میتونید که در بحث آزاد شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنید.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم، حامد پارسی از وبسایت رادیو فردا که کنار من در استودیو حضور داشت و همینطور هدیه نقوی که همکار برنامه صدای شما صدای فرداست و تمام پیام‌های تلفنی، ایمیل‌ها و پیامک‌های شما رو می‌خونه و در اختیار بخش‌های مختلف رادیو فردا قرار میده. تا هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو می‌کنیم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در نیجریه 130 کیلو هروئین در میان ماشینالات ارسالی از ایران کشف شده است. پیش از آن نیز محموله عمده ای از اسلحه ارسالی از ایران در نیجریه کشف شده بود. دولت ایران میگوید سلاح‌ها را یک شرکت خصوصی به نیجریه فرستاده است. نظر شما در این باره کیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
شنونده بازپخش مجله هفتگی صدای شما صدای فردا بودید. اما پیش از خداحافظی فرصت دارم تا یک بار دیگه شماره تماس های رادیو فردا را اعلام کنم. 00420221124113 شماره پیامگیر ما در پراگ و شماره پیامگیر ما در واشنگتن هم هست 201-202-8287-220. منتظر پیام های شما هستیم. ساعت 3 بعد از ظهر با مجله خبری دیگری از رادیو فردا با شما خواهیم بود. با ما بمانید.